حوزه مرزی سراوان در بخش آسپیچ سه نفر از همکاران ما رو به شهادت رسونده بودند.
حمله مهاجمان به پاسگاهی در سراوان قربانی گرفت.
ما دنبال شناسایی ضاربین و تروریست ها هستیم.
چهار مامور انتظامی ایران در این حادثه کشته شدند. حمله انتحاری علیه شورشیان حوثی
و نحمل الرئیس هذه المسئولیه الكامله.
3 نفر در صنعا کشته شدند.
J'entendais des propos fusés comme ça là.
نویسنده فرانسوی برنده نوبل ادبیات. جایزه امسال به پاتریک مودیانو رسید. بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با نخستین بخش خبری امشب. در پی حمله به پاسگاهی در سراوان در استان سیستان و بلوچستان در ایران 4 مامور پلیس کشته شدند. مقام‌های پلیس ایران می‌گویند مهاجمان مسلح را دستگیر کردند. این ماموران پلیس چهارشنبه شب با شبیخون گروهی از افراد مسلح کشته شدند. گروه جیش العدل که پیش از این در ماجرای گروگانگیری مرزبانان ایرانی نامش مطرح شد، مسئولیت حمله به این پاسگاه مرزی پلیس را بر عهده گرفته است. در ادامه برنامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت، اما پیش از اون یک هواپیمای بدون سرنشین منتسب به آمریکا به خودرو حامل پیکارجویان در بخش ناآرام شمال غربی پاکستان حمله کرد. مقام‌های اطلاعاتی پاکستان میگویند در حمله روز پنجشنبه 3 پیکارجو کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. هویت این افراد اما هنوز مشخص نشده است. روز گذشته نیز در حمله مشابهی 2 پیکارجو کشته شدند. حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین منتسب به آمریکا در پاکستان همزمان با گفتگوهای بی‌نتیجه مقام‌های پاکستانی با طالبان برای برقراری صلح چند ماهی متوقف شده بود. با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح، سرانجام ارتش پاکستان یورش‌های همه‌جانبه و گسترده خود را علیه این گروه در منطقه وزیرستان شمالی آغاز کرد. در جریان یک بمب‌گذاری انتحاری در محل اجتماع شیعیان حوثی دست کم 42 نفر کشته شدند. انفجار در محلی رخ داد که صدها نفر از شورشیان در یکی از خیابان‌های اصلی صنعا پایتخت گرد آمده بودند تا به انتصاب نخست وزیر جدید از سوی رئیس جمهوری اعتراض کنند. به نظر می‌آید که این حمله انتحاری از سوی عوامل القاعده در یمن انجام شده باشد. هفته گذشته هم القاعده یمن هشدار داده بود که شورشیان شیعه حوثی را هدف حمله هایش قرار خواهد داد و از اهل سنت یمن خواسته بود علیه شیعیان حوثی اقدام بکنند. این نکته را اضافه کنم که شورشیان حوثی به تازگی بخشی از صنعا را به کنترل خود درآوردند. بله، بعد مجدداً برمیگردیم به اتفاقی که در سراوان در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده. همونطور که پیشتر هم گفتم، در پی حمله به پاسگاهی در سراوان 4 مامور پلیس کشته شدند. مقام‌های پلیس ایران هم میگویند که این افراد را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر رو همکارم آرش سیگارچی گزارش میده.
منطقه مرزی آسپیج سراوان نزدیک مرز ایران و پاکستان، درگیری بین افراد مسلح و ماموران نیروی انتظامی به مرگ 4 پلیس ایران منجر شد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، شرح ماجرا را می‌گوید.
حوزه مرزی سراوان در بخش آسپیچ دیشب تماسی با یکی از واحدهای انتظامی گرفته میشه، درخواست کمک میشه. همین تماسایی که با 110 به طور معمول گرفته میشه، ولی خب این تماس فریبی بود.
مهاجمان بعد از فیلمبرداری از نحوه قتل ماموران پلیس و روبودن اسلحه آنان با 2 دستگاه خودرو از محل فرار میکنند. در این حادثه یک صدفان، یک گروهبان یکم و یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی به قتل رسیدند. اما حادثه دوم ساعتی دیگر روی داد
و یکی از پاسگاه مرزی ما را هم با سلاح سنگین هدف قرار دادند که متأسفانه
رئیس پلیس ایران حادثه دوم را دقیق شرح نمی‌دهد. هدایت الله بیرمرادزهی نماینده سراوان گفته که صبح پنجشنبه یک ماشین که در آن مواد منفجره جاسازی شده بود وارد پاسگاه پلیس شده که در این حادثه حداقل یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. به گفته نماینده سراوان، گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. این هم بیانیه‌شان در سایتی موسوم به عدالت نیوز. جیش العد بازماندهی گروه عبدالملک ریگی است و چند ماه پیش چند سرباز مرزبان ایران را مدت‌ها گروگان گرفت. با این حال ظهر پنجشنبه حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داده که تعدادی از عوامل حادثه سراوان دستگیر شدند. حمله به پادگان پلیس در سراوان در حالی روی داده که این روزها گروه‌های سلفی و مذهبی تندرو در خاورمیانه و شمال آفریقا عملیات مشابهی انجام می‌دهند. دو ماه پیش یک سایت نزدیک به حکومت ایران به نام شیعه آنلاین در گزارشی مدعی شده بود که جیش العدل ایران نیز به کمک داعش رفته است. هنوز جیش العدل ارتباط با داعش را تایید نکرده، اما سایت خبری دیگربان با تاکید بر این که پلیس سراوان در 12 ساعت به 2 تله افتاده نوشته این حمله در نوع خود کم سابقه بوده و نشان دهنده تغییر روش مهاجمان است. تغییر روشی که با روش حملات داعش در عراق شباهت دارد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
به رغم ادامه حمله های هوایی ائتلاف بین المللی گفته می شود پیکارجویان دولت اسلامی داعش توانستند 1/3 شهر کوبانی را به کنترل خود درآورند. سازمان ملل متحد می گوید فقط چند صد نفر از ساکنان در شهر باقی ماندند. شهر کوبانی در چند کیلومتری مرز سوریه با ترکیه است. به همین خاطر دولت رجب طیب اردوغان تحت فشار است تا برای جلوگیری از سقوط این شهر اقدام کند. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در آنکارا با مقام‌های ترکیه دیدار می‌کنند. ترکیه هنوز تصمیم نگرفته که چه نقشی در ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا ایفا خواهد کرد. گیتا آریان گزارش می‌دهد.
دود ناشی از حملات دیگر امری عادی در کوبانی شده. خلافت اسلامی بیش از 1/3 این شهر مرزی سوریه با ترکیه را در کنترل دارد. این برآوردی است که گروه مدافع حقوق بشر سوریه در لندن پنجشنبه اعلام کرد. اما یک فرمانده نیروهای کرد که از شهر دفاع می کنند می گوید کمتر از 1/3 شهر در اختیار آنان است. این فرمانده در مکالمه تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است پیکارجویان خلافت اسلامی 1/4 شهر را تسخیر کرده و نبرد خیابانی در جریان است. در جلسه‌ای با فرمانده‌های ارشد در وزارت دفاع، رئیس جمهوری آمریکا گفت عملیات پشتیبانی ادامه خواهد داشت.
ماموریت دشواری است. همانطور که از ابتدا گفتم این مسئله‌ای نیست که یک شبه حل شود.
فرماندهی مرکز ارتش آمریکا می‌گوید حملات هوایی در نزدیکی شهر به یک اردوی آموزش نظامی آسیب رساند و 1 ساختمان 2 وسیله نقلیه و 1 واحد پیکارجویان را از بین برد. انفجاری در چند کیلومتری مرز با ترکیه رخ داد و اینها تانک‌های ترکیه در خاک خود هستند که فقط ناظرند. پنجشنبه وزیر امور خارجه ترکیه از این موضع دفاع کرد.
واقع گرایانه نیست که از ترکیه انتظار داشته باشند به تنهایی عملیات زمینی انجام دهد.
این خود ترکیه بوده که مکررن گفته است باید نیروی زمینی اعزام کرد. چاوشاغلو امروز میزبان دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بود. هدف سفر دبیر کل به ترکیه سوق دادن آنکارا به سمت شراکت بیشتر در مبارزه با خلافت اسلامی است. یک پیشنهاد دیگر ترکیه برقراری منطقه امن و پرواز ممنوع بود که دبیر کل ناتو آن را رد کرد.
در هیچ یک از بحث‌های ناتو مطرح نشده و موضوعی هم نیست که در ناتو مطرح شود.
با وجودی که کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا هم این نظر را رد کرده‌اند، چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نظر جان کری را تشریح کرد که پیشنهاد ترکیه را قابل بررسی می‌داند.
باید تضمین‌های امنیتی وجود داشته باشد. باید تضمین داشت که نیروهای دولت حمله نمی‌کنند.
منظور سخنگو نیروهای دولت سوریه است. در میان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که در صورت درخواست از سوی دولت سوریه تهران حاضر است در مورد کوبانی کمک کند. گیتا آریان، صدای آمریکا.
بله، درباره پیشروی‌های داعش در عراق و سوریه روزنامه‌های آمریکایی مطالبی درباره فشار آمریکا بر ترکیه جهت ایفای نقشی فعال‌تر در جلوگیری از سقوط احتمالی شهر کوبانی در سوریه توسط پیکارجویان داعش و بروز فاجعه انسانی مطالبی منتشر کردن. همکارم علی جوانمردی مروری داره بر برخی از این مطالب. علی؟
نگار، روزنامه‌های آمریکایی به اختلاف واشنگتن با آنکارا در مورد کوبانی پرداختند عمدتاً. از روزنامه نیویورک تایمز شروع می‌کنم. مقاله‌ای داره تحت عنوان با نزدیک شدن دولت خودخوانده اسلامی به اشغال شهری در سوریه، ایالات متحده فشار خود رو بر ترکیه افزایش میده. به نوشته مارک لندر و اریک شمیت، نویسندگان این مقاله، مقامات آمریکایی دیروز اعلان کردند که صرفاً حملات هوایی برای جلوگیری از سقوط شهر کوبانی در شمال سوریه به دست پیکارجویان داعش کافی نیست. در ادامه این مطلب اومده که مقامات آمریکایی از ترکیه خواستن نیروی زمینی به سوریه بفرسته، مواضع داعش رو با توپخانه مورد حمله قرار بده و مرز خود رو بر روی جنگجویان کردی که میخوان علیه داعش در سوریه بجنگن باز بکنه. اما آنکارا ابتدا خواستار موافقت واشنگتن با ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه شده، یعنی به واشنگتن در واقع پاسخ مثبت نداده. روزنامه وال استریت جورنال با پیگیری ایجاد منطقه حائل در مقاله تحت عنوان پیام‌های متفاوت واشنگتن برای ایجاد منطقه حائل در مرز سوریه نوشته ترکیه به شدت به دنبال ایجاد یک منطقه حائل برای آوارگان به گفته خودش در امتداد مرز با سوریه است و رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با همتای ترکش رجب طیب اردوغان از این طرح حمایت کرده. اما آمریکایی‌ها پیام‌های ضد و نقیضی در این باره ارائه می‌کنند. دیون نیسمبان، آیلا آلبایرک و نور ملس نویسندگان مقاله میگن که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته که این ایده ارزش بررسی جدی دارد، اما سخنگوی کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا میگن که ایجاد چنین منطقه حائلی فعلا در دستور کار ایالات متحده آمریکا نیست، در اولویت قرار نداره. واشنگتن پست به نوعی به مسئله فشار آمریکا بر ترکیه پرداخته بود، اما نیویورک تایمز این مسئله پرداخته پوزش میخوام، اما واشنگتن پست پا فراتر گذاشته. کارن یانگ و لیز سلای در مقاله‌ای در واشنگتن پست امروز نوشتن تحت عنوان اینکه ناامیدی آمریکا از خودداری ترکیه از کمک نظامی به شهر محاصره شده کوبانی به نقل از یک مقام ارشد آمریکاییه، که در ادامه نوشته که البته ترکیه میتواند اقدامات بیشتری انجام دهد، ما میخواهیم که جلوی جنگجویان خارجی که از مرز ترکیه به سوریه میرن رو بگیرن، اما اونها میخوان که ما به آنجا بریم، یعنی آمریکا به آنجا بره و مشکلات رو حل کنه. اما از آن سو به نوشته نویسندگان این مقاله وزیر امور خارجه ترکیه میگوید که اقدام نظامی زمینی یک جانبه از سوی ترکیه نمیتواند جلوی پیشرفت پیکارجویان داعش را بگیرد. این روزنامه میافزاید مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بار دیگر خاطر نشان کرده که ترکیه در صورتی آماده افزایش همکاریاش در عملیات ائتلاف به رهبری آمریکاست که حذف رئیس جمهور سوریه بشار اسد نیز از اهداف این عملیات باشه. نگار؟
ممنون از علی که مروری داشت بر مطالب روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره پیشروی داعش در عراق و سوریه. پاتریک مودیانو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات امسال شد. مهمترین کارهای آقای مودیانو درباره اشغال فرانسه توسط نازی‌ها و تأثیرات آن بر کشور اوست. جایزه نوبل 2014 $1,100,000 است. پاتریک مودیانو در سال 1945 یعنی دو ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم در حومه پاریس زاده شد. پدر او یک یهودی ایتالیایی بود و مادرش هنرپیشه بلژیکی. به همین خاطر یهودیت، اشغال فرانسه از سوی نازی‌ها و از دست دادن هویت را میتوان در نوشته‌های مودیانو به وضوح دید. برخی از آثار مودیانو مانند محله گمشده، خیابان بوتیک‌های خاموش و ناشناخته ماندگان به فارسی نیز منتشر شده است. نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. در حمله افراد مسلح به پاسگاهی در سراوان در استان سیستان و بلوچستان 4 مامور انتظامی ایران کشته شدند. جنگنده های ائتلاف بین المللی برای جلوگیری از پیشروی داعش در شهر کوبانی سوریه حمله هایشان علیه آنها را بیشتر کردند. و روزنامه دولتی ایران از محکومیت معاون اول محمود احمدی نژاد به 14 سال حبس و 4 میلیارد تومان جزای نقدی در جریان پرونده اختلاس از بیمه ایران خبر داد. و در ادامه همین برنامه، به جای برنامه‌های درسی فشرده، موسیقی به کمک موفقیت تحصیلی کودکان لس آنجلسی آمد. با بالا گرفتن نگرانی‌ها از اپیدمی ایبولا، دولت آمریکا اعلام کرده 5 فرودگاه عمده آن کشور کار قربال مسافرانی را که به خاک آمریکا وارد می‌شوند آغاز می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دستور داده تا بیش از 3000 نیروی نظامی آمریکا برای ایجاد مرکز بهداشتی و مداوای بیماران مبتلا به ایبولا در لیبریا به تدریج به آن کشور اعزام شوند. همزمان فردی که به آپارتمان بیمار مبتلا به ایبولا در ایالت تگزاس رفته بود به ظن ابتلا به ایبولا به بیمارستان منتقل شده است. شهل آراسته گزارش می‌دهد.
به دستور دولت آمریکا مسافران پروازهایی که از 3 کشور آفریقایی لیبریا، سیرالیون، محل اولیه شیوع ایبولا به آمریکا وارد می‌شوند در 5 فرودگاه عمده آمریکا مورد غربال و معاینه پزشکی قرار می‌گیرند که شامل فرودگاه جان اف کندی در نیویورک، نیویورک لیبرتی در نیوجرسی، دالاس در واشنگتن، اوهر در شیکاگو و هرتزفیلد جکسون در آتلانتا است. پروازها از این 3 کشور آفریقایی به مقصد نهایی در آمریکا ابتدا در یکی از این 5 فرودگاه توقف دارند. تعداد مسافران از این کشورها به آمریکا روزانه حدود 150 نفر گزارش شده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه در محل وزارت دفاع در مورد اعزام نیروهای نظامی آمریکا به کشور لیبریا گفت نیروی نظامی ما در اصل زیر بنایی را که در این کشور وجود ندارد برای تسهیل در انتقال پرسنل و تدارکات به منظور مداوای بیماران مبتلا به ایبولا ایجاد می کنند.
ما توانایی های استثنایی داریم که هیچ کشور دیگری ندارد. در نتیجه اقدام سریع و ایجاد زیربنا، ما اکنون می توانیم با بهره گیری از اهرم منابع کشورهای دیگر سریع و مؤثر از این اپیدمی جلوگیری کنیم.
بر اساس طرح پنتاگون، بیش از 3000 نیروی نظامی آمریکا با اعزام تدریجی به کشور لیبریا، 17 مرکز پزشکی با 100 تخت خواب و تأسیساتی برای آموزش 500 کارمند بهداشتی در هفته ایجاد می‌کند. در میان مارک پیلان رئیس آتش‌نشانی شهر دالاس گفت معاون رئیس پلیس شهر که پیشتر به آپارتمان بیمار مبتلا به ایبولا رفته بود به ظن ابتلا به این بیماری به بیمارستان منتقل شد.
او با بعضی از اعضای فامیل بیمار در تماس بوده. می‌خواهم بگویم که اطلاعات ما در حال حاضر این است که او هیچ تماسی با خود بیمار نداشته.
در همین حال در استرالیا دکتر جنت یانگ رئیس مرکز بهداشت کوینزلند از احتمال ابتلا یک پرستار که از لیبریا بازگشته خبر داد.
او بعد از بازگشت از لیبریا خوب بود و تب نداشت، ولی از صبح امروز تب کمی دارد و اکنون در منزل تحت مراقبت است.
در آلمان یک کارمند سازمان ملل که هنگام کار با بیماران در لیبریا به این بیماری مبتلا شده بود روز پنجشنبه در بیمارستان شهر لیپزیگ بستری شد. و در اسپانیا نیز 2 پزشک که یک پرستار مبتلا به ایبولا را معالجه کردند برای پیشگیری های احتیاطی در بیمارستان مادرید بستری شدند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
گفتگوهای کارشناسی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران به پایان رسید. نماینده ایران در آژانس میگوید گفتگوها سازنده و صریح بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما در بیانیه اعلام کرده ایران هیچ اقدام عملی جدیدی پیشنهاد نکرده و گفتگوها همچنان ادامه خواهد داشت. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، این تفاوت این دو اظهار نظر از طرف ایران و آژانس در چی میتونه باشه؟ آیا بالاخره ایران و آژانس میتونن به اون 2 سوال باقی مونده پاسخ بدن؟ یعنی ایران به 2 سوال باقی مونده به آژانس پاسخ بده؟
آژانس توی این بیانیه‌اش گفته که در طول نشست تهران، نشست 2 روزه فنی، در رابطه با 2 گام عملی باقی مونده از توافق قبلی، یعنی انفجارهای با قدرت بالا و همینطور محاسبات جابجایی نوترونی، گفتگو شده و قراره که مذاکرات همچنان ادامه پیدا بکنه. بنابراین ایران همچنان پاسخی به این دو سوال نتونسته بده و بیشتر از 1 ماه از زمانی که باید به این سوال‌ها پاسخ می‌داده گذشته. البته آقای صالحی اعلام کرده که داره کار کارهایی در مورد این موضوع انجام میشه و مذاکرات قرار ادامه پیدا بکنه. ولی اینکه گفته شده ایران هنوز پیشنهاد عملی جدیدی نداده، طبق از آبان ماه گذشته که ایران برای شفاف سازی برنامه هسته‌ایش اقدام های عملی رو پذیرفت که انجام بده، در هر مرحله پیشنهادهایی انجام میشد و ایران بعد از پاسخ دادن به اون گام های عملی جدیدی رو تعریف میکرد و متعهد میشد که پاسخ بده. بنابراین در یک ماه و نیم گذشته ایران باید علاوه بر اون 5 سوالی که جواب میداد، پیشنهادهای جدیدی رو هم ارائه میکرد، یعنی گام های عملی رو هم تعیین میکرد، که 2 سوال از اون مورد از اون 5 سوال باقی مونده که ایران هنوز جواب نداده و پیشنهادهای جدیدی رو هم ارائه نداده. حالا این میتونه به دلیل این باشه که منتظر اون سوال ها رو جواب بده و یا بعداً سوال های جدیدی رو تعریف بکنه، یا طبق صحبتایی که همیشه میکنه ایران میگه که برنامه هسته‌ایش شفافه و برخی از درخواست‌های بیشتری بوده. به هر حال طبق گفته ایران احتمالاً از ماه آینده دوباره گفتگوها از سر خواهد گرفته شد، خواهد شد و این گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه. به هر حال این گفتگوها حیاتیه برای نتیجه دادن توافق هسته‌ای.
جامعه هسته‌ای. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. ممنون نیلوفر. روزنامه دولتی ایران از محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به 14 سال حبس و 4 میلیارد تومان جزای نقدی در پرونده اختلاس از بیمه ایران خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم پیشتر بدون اشاره به جزئیات این حکم گفته بود با اعتراض متهم حکم صادر شده به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش صحتی.
روزنامه دولتی ایران روز پنجشنبه خبر داد محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، به 14 سال حبس و پرداخت 4 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده. بنابر این گزارش، این حکم در دادگاه تجدید نظر صادر شده و با اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی ایران فرستاده شده است. روز دوشنبه سایت کلمه از صدور حکم 15 سال زندان و 4 میلیارد تومان جریمه برای آقای رحیمی در جریان پرونده اختلاس و تحصیل مال نامشروع از بیمه ایران خبر داده بود.
نفس رسیدگی به پرونده آقای رحیمی که خب به سالها هست این پرونده مطرحه و حتی بخشی از محافظه‌کاران مجلس در مورد اون حساسیت‌های متعددی به خرج دادن مهم هستش، ولی باید دید سرجام این پرونده به کجا میرسه، چون به هر حال دخالت آقای رحیمی در پرونده های متعدد از واردات خودروهای گران قیمت گرفته تا به هر حال مسائلی که در رابطه با زمین مطرح بود و دیگر مشارکت ها و سوء استفاده های از قدرت به نفع باندهای اقتصادی و مافیای ایران به هر حال خیلی گسترده هستش.
تا کنون اتهامات گسترده فساد مالی در مورد گروهی از دولت مردان دوره محمود احمدی نژاد مطرح شده، از جمله در پرونده پرسر و صدای فساد اقتصادی بابک زنجانی نام چند نفر از مدیران رده بالای دولت احمدی نژاد از جمله 4 وزیر کابینه او مثل حیدر مستحی وزیر اطلاعات به میان آمده. با این وجود حکم صادر شده برای محمد رضا رحیمی نخستین حکمی است که برای یک مقام دولت پیشین در این سطح صادر می شود.
مهم این هستش که آیا فقط با افراد برخورد میشه یا با کانونهای قدرت، و با توجه به ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی و پیوستگی باندهای امنیتی رانتی به یکدیگر خیلی بعید هستش و دور از انتظار هست که یک فردی یا یک کانون محدود از قدرت به تنهایی توان مانور داشته باشه. به این معنا رسیدگی منصفانه و عادلانه به این دست پرونده های قضایی باید پای بسیاری از نهادهای معظم در جمهوری اسلامی رو از سپاه پاسداران گرفته تا خود قوه قضایی به نوعی بگیره، چیزی که به نظر میرسه باید حداقل در شرایط موجود نسبت اون ابراز ناامیدی کنیم، به خصوص با توجه به اینکه اساسا آقای خامنه‌ای اعتقادی به کش دادن این دست پرونده ها نداره و این رو به اشکال مختلف و متعدد مورد تاکید قرار داده.
در جریان پرونده اختلاس از بیمه ایران آذر ماه گذشته اعلام شد که 26 متهم به جرم پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع به جریمه و زندان محکوم شدند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
صفحه بچه پولدارهای تهران در اینستاگرام فیلتر شد. سایت خبری وبلاگ نیوز نزدیک به اصولگرایان این خبر را منتشر کرده است. صفحه بچه پولدارهای تهران از یک ماه پیش کارش را آغاز کرد که در آن عکس‌هایی از جوانان با خودروهای مجلل، ماشین‌های لوکس و در حال مهمانی و تفریح نمایش داده می‌شد. استقبال از این صفحه در حدی بود که ظرف یک ماه 90,000 نفر در اینستاگرام آنها را دنبال کردند. چون این صفحه در اینترنت با واکنش‌های متفاوتی هم همراه بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مسئولان ایران این صفحه را به این اتهام که عکس‌های مبتذلی دارد فیلتر کردند. مقام‌های آلمان می‌گویند 330 کیلوگرم هروئین که در محموله بطری‌های خیارشور و سیرترشی از ایران به آلمان هم شده بودند را کشف و ضبط کردند. پلیس جرایم جنایی فدرال آلمان بر این باور است که یک گروه تبهکار سوری عراقی که سال‌هاست چنین قاچاق‌های انجام می‌دهند، تلاش کرده این محموله مواد مخدر را به آلمان وارد کند. در ارتباط با این پرونده، دو برادر در آلمان و یک شهروند هلندی مقیم بلژیک بازداشت شدند. پس از 7 سال جدایی بین کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، نخستین نشست دولت وحدت ملی تشکیلات خودگردان فلسطینی در شهر غزه برگزار شد. همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم با ماست با جزئیات بیشتر. بابک،
همانطور که گفتید پس از 7 سال هیئت دولت وحدت ملی فلسطین به ریاست رامی حمدالله نخست وزیر این تشکیلات پس از طی کردن مسافتی در درون خاک اسرائیل خود را به شهر غزه رسوند و در خانه محمود عباس، خانه ای که 7 سال آقای عباس ندیده، در این شهر تشکیل جلسه داد. رامی حمدالله در این سخنان در سخنان کوتاهی که به خبرنگاران گفت جدایی بین فلسطینیان به پایان رسیده و ما آمده ایم تا امید را به غزه برگردونیم و در بازسازی آن کوشا باشیم. رامی حمدالله در ادامه سخنان خودش وعده داد که با رجوع به مراجع بین المللی به اشغال اراضی فلسطینی پایان میده. 7 سال پیش در نبردهای خونینی که بین حماس و سازمان فتح روی داد، عملا سازمان حماس بر نوار غزه مسلط گردید و روابط خود را با کرانه باختری کاملا قطع کرد. چندی پیش پس از گفتگوهایی که بین حماس و فتح با میانجیگری دولت‌های عربی به وجود اومد، یک دولت آشتی ملی تشکیل شد و فردا هم آقای رامی حمدالله به همراه محمود عباس راهی مصر میشه تا در کنفرانس بین‌المللی برای بازسازی غزه پس از جنگ 2 ماه پیش با اسرائیل شرکت کنه.
بابک، فرصتمون خیلی کمه، شاید کمتر از 30 ثانیه، خیلی سریع واکنش دولت اسرائیل به این جلسه چی بود؟
امروز که واکنشی ندادن، اینجا جشن هستش و تعطیل هستش، ولی خشمگینانه بوده. همیشه آقای نتانیاهو مخالف این توافق، زیرا سازمان حماس را یک سازمان تروریستی میدونه که برای نابودی اسرائیل کار میکنه، حمله نظامی میکنه به اسرائیل و به ایش عنوان هم حاضر نیستش که این موافقت را قبول کنه.
ممنون بابک اسحاقی که از اورشلیم با ما بود. ممنون بابک. دانشمندان میگویند مغز کودکان فقیر جزئیات صداها را به نوعی متفاوت از دیگر کودکان درک میکند. مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده نشان میدهد آموزش موسیقی اما میتواند به این کودکان کمک کند بهتر صداها را تشخیص دهند. همکارم الیزابت لی گزارشی تهیه کرده که برگردانمون رو میبینیم.
5 سال است که کارینا رایس 16 ساله ترومبون می نوازد. برنامه آموزش موسیقی مجانی به کودکان که توسط پروژه هارمونی میسر شده. هدف اولیه این برنامه دور کردن کودکان محله‌های فقیر از خشونت و تلاش برای تشویق آنها به ماندن در مدرسه بود. این پروژه نتیجه پیشبینی نشده ای هم به همراه داشت.
از سال 2008 93% دانش آموزان سال آخر دبیرستان ما فارغ التحصیل شدند و به دانشگاه رفتند.
مارگریت مارتین میگوید برخی از این فارغ التحصیلان حتی در رشته های فنی و علمی ثبت نام کردند. مطالعه نحوه درک صدا توسط کودکان قبل و بعد از آموختن موسیقی در این پروژه نشان داد نحوه درک صدا توسط کودکان فقیر با سایر کودکان متفاوت است.
ما کشف کردیم که سیستم عصبی کودکان فقیر جزئیات صدا را با دقت کمتری ثبت می کند.
ولی 2 سال است آموزش موسیقی موجب تغییر در نحوه درک صدا می شود.
ما تشخیص دادیم که سیستم عصبی کودکانی که موسیقی یاد گرفتن صداها را دقیق تر تشخیص می دهن و هرچه بیشتر آموزش موسیقی ببینن در زمینه تشخیص صدا بهتر می شون.
نینا کراس می گوید نحوه پردازش صدا برای یادگیری و ایجاد ارتباط اهمیت دارد. کودکانی که در این پروژه شرکت دارن نیز تایید می کنند که موسیقی در زمینه آکادمیک به آنها کمک کرده است.
ریاضیات به دلیل ریتم برای من آسان‌تر شده. موسیقی موجب پیشرفت من شده.
این دانش آموزان ولی برای پیشرفت آکادمیک به اینجا نمی آیند، بلکه عشق به موسیقی است که آنان را در این کلاس نگاه داشته.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید www.ir.voanews.com که بیشترین خبرها رو میتونید اونجا بگیرید. تا ساعت خبر امشب شب باشید.
There's a love for the country and a pride in the brand in America's heartland, living close, close to the land, in America's heartland.
سلام، خوش آمدید به قلب آمریکا. من پال رایان هستم. ما مردم آمریکا غالباً مجذوب و شیفته صفات‌هایی مانند استثنایی، منحصر به فرد، بهترین و بزرگترین هستیم. به همین دلیل امیدوارم از این برنامه لذت ببرید، چون قراره با بخشی از بزرگترین موضوع‌های مربوط به کشاورزی آشنا بشیم. از بزرگترین مزرعه دامداری آمریکا شروع می‌کنیم. این مزرعه همچنین تاریخی‌ترین مکان در جنوب تگزاس که در اون نسل‌های متعلق به دو فرهنگ کاملاً مختلف با هم رشد کرده و خانواده بزرگی شدند.
در واقع 65 سالی که از اینجا حقوق میگیرم.
یک روز با بدو مالدونادو بگذرونید تا احساس کنید به گذشته و به غرب قدیم برگشته اید. به روزگاری که گلداران تگزاس تا چشم کار میکرد زمین داشتند، که کابوهای خاکالود گله های بزرگ گاو رو در بیابان های خشک و دشت های بیپایان میرندند. به تو از کینگ رنج مزرعی به وسط 825 هزار اکر در قلب جنوب تگزاس حکایت میکنه. وسیع‌ترین دامداری آمریکا، بزرگتر از ایالت رود آیلند و مکانی که کارکنانش دوست دارن در آنجا بمانند.
کارفرماهای خوبی هن. من اینجا دنیا اومدم و بزرگ شدم و دوست ندارم جای دیگه برم.
بدو 65 سال پیش در اینجا شروع به کار کرد. در 10 سالگی شیر گاوها رو می دوشید. بعد به کار و فعالیت در بخش دامپزشکی پرداخت و حالا سالهای بعد از بازنشستگی رو به عنوان راهنمای گردشگران مزرعه می گذرونه. در این عصر مجتمع‌ها و شرکت‌های سهامی، بدو می‌گوید که کینگ رنج به روال روزگار قدیم است و بیشتر آن در مالکیت همان خانواده است که 150 سال پیش این کار را آغاز کرد.
پیش‌بینی من اینه که تو کینگ رنج 150 سال دامداری شده و فکر می‌کنم 100 سال دیگه هم این کار ادامه پیدا کنه.
ریچارد کینگ کسی بود که در سال 1853 این کار را شروع کرد. او که اهل میزوری بود، از محل سود حاصل از یک شرکت کشتیرانی بخاری 15000 اکر از اراضی بایر سانتا گرتروز کریک را در جنوب تگزاس خریداری کرد. ازدواج کرد و خانواده ای را انداخت و برای خرید دام از یک روستای فقیر کوچک در مکزیک به آن سوی مرز رفت. پس از خرید دام‌ها از تمام اهل ده دعوت کرد برای او کار کنند. حدود 100 نفری از دهاتی‌ها که دعوت او را پذیرفتند به کینینوها مشهور شدند که به زبان اسپانیایی یعنی مردان کینگ. این رابطه کاری که بر اساس دوستی به وجود آمده 7 نسل که ادامه دارد.
مالک و کارگر در بین نبود. هممون با هم مثل خانواده کار می‌کردیم.
آلبرتو لولو تروینو یه واکرو یعنی کابوی مکزیکی است که جزو پنجمین نسل کینینوها است. لولو در سال 1940 در 10 سالگی تربیت اسب رو شروع کرد.
کابویا تو زندگی همیشه راضی هن. غم و غصه شون رو میذارن توی خونه.
چیزی نگذشت که صدها کینینو داشتن از حدود 100,000 رأس گاو مراقبت میکردن. در سالهای 1860 و 70 30,000 رأس گاو شاخ بلند تگزاسی را با طی 1,000 مایل به بازارهای شمالی رساندند. بعد گاوهای مزرعه تولید مثل کردند که با آنها سانتا گرترولیه ها می گفتند. این اولین نسل اصیل گاو دامی آمریکایی بود. اگرچه کینگ این دامداری را تأسیس کرد ولی بازماندگانشان را به موفقیت رساندند. هنری تا کینگ بیوه او و رابرت کلبرگ دامادش اولین چاهای آرتزیان یا آبفشان را برای آبیاری زمینهای تشنه احداث کردند. این دو نفر به کشیدن اولین خط آهن در جنوب تگزاس کمک کردند. خانم کینگ 18,000 هکتار زمین برای احداث شهر کینگزویل هدیه داد. آنان مساحت زمین‌های خود را به 485,000 هکتار گسترش دادند و هزاران هکتار آن را به کشت پنبه و نوعی دانه غذایی به نام مایلو اختصاص دادند. امروز حصاری به طول 3200 کیلومتر این مرتها را در میان گرفته است. رابرت و ریچارد کلبگ نسل سوم خانواده کینگ به اصلاح نژادهای تازه دام و پرورش اسب‌های اصیل دست زدند. یکی از دستاوردهای آنها پرورش اسبی به نام مهاجم بود که در سال 1946 برنده مسابقات سگانه اسب دوانی شد. کینگ رنج هم یک مکان تاریخی ملی است و هم محلی محبوب برای گردشگران. در موزه کینگ رنج در شهر کینگزویل همه چیز از واگن‌های اسبی و زین‌های اسب‌های قدیمی تا اتومبیل بیوک کروکی سال 1948 که از آن برای شکار استفاده می‌شد به نمایش درآمده است.
واقعا حیرت کردم، خیلی بزرگه، وسعتش هوش از سرمون پروند.
شاید بد نباشه با کابویی مثل ریک فالکون یک کینه‌نوع نسل چهارمی آشنا بشید. او و رفقاش هم اکنون حدود 60,000 رأس دام رو اداره می‌کنند و از زندگی که انتخاب کردن راضی‌اند.
فکر نمی‌کنم میتونستم کار اداری داشته باشم. دفترم وانتمه. اینجا رو دوست دارم. درست همون جایی که میخوام باشم.
بعضی از کسایی که اونجا دفن شدن رو میشناختم و خیلی دوستشون داشتم. نگاه من به اینجا مثل یه خانواده بزرگ بوده. اعضای خانواده کینگ و کینینوها هممون با هم کار میکنیم و کارا رو اینجوری پیش میبریم.
به نظر من این راه ادامه پیدا میکنه، چون پسرم که 12 سالشه اینجا کار میکنه و کارشو دوست داره. اینجا همیشه برای کابویای تازه وارد جا هست.
جایزه بزرگترین دامداری جهان به سرزمین پایین دستمان استرالیا میرسد. به ایستگاه دامداری یانکریک که با وسعت 2.5 میلیون هکتار از ایالت مریلند بزرگتر است، ولی این دامداری پهناور فقط حدود 13,000 رأس دام و 20 کارمند دارد. بزرگترین محصول کشاورزی جهان و نیز آمریکا، بله تعجب نکنید، ذرته و یکی از انواع ذرت‌ها غذای خوشمزه‌ای برای کنار کباب یا باربیکیو است. جیسن شولتز اکنون عازم به ایالت زادگاهش آیووا است تا کشف کنی که چگونه ذرت تابستانی شیرین تر و تازه از مزرعه راهی بازار میشه.
هنگامی که خورشید در مرکز آیووا طلوع میکنه، سکوت میتونه گولزننده باشه، اما بیاین جلوتر. مخفی شدن میان ردیف ساقه های بلند بالای ذرت، آیین صبحگاهی ذرت های تابستانی شیرینه. ردیف به ردیف، کشاورزها به دنبال بهترین گوش های ذرت هن. کمی دورتر از اینجا شکارچیان دیگر ذرت شیرین، آیوایی های مثل لیندا برگستورم هستند.
من تو ایالت‌های مختلفی که ذرت دارن زندگی کردم، ولی ذرت آیووا یه چیز دیگه است. چراشو نمیدونم.
به نظر خیلی ها دکه‌های کنار جاده مثل این که نزدیک دموین هست، محل فروش ذرت محلی هست.
برای همین که کنار جاده میستم، گمان میکنم صبح ذرت‌ها رو از مزرعه تر و تازه میارن توی این دکه.
حق با لیندا برگستورم بود. مثل همه دکه‌های کنار جاده‌ها در سراسر این ایالت، ذرتی که لیندا خرید رو درست چند ساعت قبل همینجا از این مزرعه در مرکز آیووا چیدن.
من عاشق کشتکار ذرت شیرینم. خودم هیچ وقت از خوردن ذرت شیرین سیر نمیشم. سعیم اینه که دائم بهترش کنم.
در پشت صحنه ذرت، از مزرعه تا میز پردازش، کشاورزانی مانند ران دیردورف ایستادند. دیردورف 38 سال پیش کشت محصولات سنتی چون سویا و ذرت زراعتی رو آغاز کرد. این نوع ذرت در مزرعه های سراسر ایالت یافت میشه، ولی برای خوردن نیست، بلکه برای پردازش دانه و نیز در خوراک حیوانات به کار میره. در سال 1985 دیردورف این آزمایش رو با ذرت شیرین انجام داد.
ما فقط در یک چهارم اکر 3 نوع ذرت کاشتیم که هر کدوم در موقع متفاوتی میرسیدن. بعد در روزنامه محلی یک آگهی گذاشتیم. کمی از ذرت فروش رفت و بعد مردم می اومدن به مزرعه تا دوباره ذرت بخرن.
اکنون دیگر اهالی آیوا برای خرید ذرت به مزرعه دیردورف نمیرن، چون اون خودش ذرت رو به اونا تحویل میده. در اوایل ماه ژوئیه، چند هفته پیش از چیدن محصولات ذرت در آیوا، ران دیردورف شروع به چیدن و فروش ذرت شیرین میکنه. روزی 18,000 گوش ذرت شیرین به دست فروشان و سوپرمارکت ها فروخته میشه.
چیدن ذرت ساعت 6 صبح شروع میشه. معمولاً کامیون‌ها تا ساعت 10 صبح آمادن و راهی فروشگاه‌های شهر دیموین میشن تا ذرت‌هایی که چند ساعت پیش درو شده رو به دستشون برسونن.
آنچه ذرت شیرین رو از ذرت‌های معمولی متمایز میکنه بالا بودن میزان شکر اون هست. برای حفظ شیرینی و تازگیش زمان برداشت بسیار مهمه.
اگه محصول ذرت رو زود برداشت کنید هنوز نرسیده و طعمی نداره. اگه دیر برداشت کنید خیلی بزرگ میشه و سفته. شکرش تبدیل به نشاسته میشه و دیگه شیرین نیست. بنابراین باید بهترین زمان بین این دوتا رو پیدا کنید که این خیلی مهمه.
و وقتی زمان درو فرا میرسه دیگه زمان بندی مهم نیست، سرعته که مهمه که از مزرعه شروع میشه. ذرت های درو شده توی ساعت های پلاستیکی میرن و از داخل ساعت توی گونی و روی کامیون.
بنابراین وقتی ذرت ها از مزرعه بیرون میرن همه سوا شده، شمرده و بسته بندی شده هستن.
ران دیردورف برای انجام این کار فشرده و سنگین فصلی به شدت به نیروی کار موقت متکی هست. وقتی کار دروگران تموم میشه، کار رانندگان کامیون مانند مارک میلز و دوایت سیج آغاز میشه.
شما برسونیم به قسمت‌های شرقی و جنوبی.
این کارگران با تجربه تلاش میکنن ذرت‌ها رو پیش از اون که ذرت‌های روز گذشته تموم بشه به فروشگاه‌ها تحویل بدن.
Hi Jim, this is Becky Dierdorf. How are you today?
بکی همسر ران با گرفتن سفارش ها این عملیات خانوادگی رو کامل میکنه. ران میگه موفقیتش رمز به خصوصی نداره. رمزش فقط زمان بندی، چیدن هر نوع ذرت در وقت مناسب و سخت کوشی است.
ما کیفیت محصولاتمون رو تضمین میکنیم. اگه گهگاه به خاطر هوا و مسائل دیگه مشکلی پیش بیاد، حلش میکنیم.
حتی اگر مصرف کنندگان ذرت آیوا ندونن که ذرتشون کجا کش میشه، اما همه متفق القول هستن که ذرت آیوا شیرین تره.
خیلی عجیبه، نمیدونم چطور توضیح بدم، ولی کاملا متفاوته.
در 10 سال گذشته ایالت آیوا هر سال بزرگترین تولید کننده ی ذرت شیرین در آمریکا بوده، ولی از 4,800,000 هکتار زمینی که زیر کشت ذرت است، تنها کمتر از 2,000 هکتار آن به کشت ذرت شیرین و خوشطعم اختصاص یافته است. گرفتن ماهی قزل‌آلا همراه با پدر یا مادر یا بزرگسالان دیگر از خاطرات دوران کودکی است. آن سنت خوب قدیمی اکنون در دره رودخانه سنیک ریور در آیداهو به تجارتی بزرگ تبدیل شده. اینجا بزرگترین مزرعه قزل‌آلا رینبو آمریکا است. در اینجا بازدیدکنندگان روند رشد میلیون‌ها قزل‌آلا را از حالت تخم تا ماهی مشاهده می‌کنند. ماهی قزل‌آلا از روزگار قدیم تداعیگر خوشگذرانی در طبیعت، آب پاک کوهستان و غذا خوردن کنار آتشه. ولی تنها قلاب ماهیگیری ماهیگیران نمیتواند این غذای لذیذ و اصیل آمریکایی رو به سوپرمارکت ها و یا رستوران های محبوبتان بیاورد.
ماهی قزل‌آلا در تمام ایالت های آمریکا جز ماهیان با صید مجاز شمرده میشه. به همین دلیل نمیتونین اونو در آبهای عمومی پرورش بدید.
برای اینکه ماهی قزل‌آلا به سفره شما بیاد به این افرادی بستگی داره که مشغول فعالیت در این ناحیه خوشمنظره جنوب مرکزی آیداهو کار میکنن. ولی چرا؟ خب اول اینکه یک رودخانه در اینجا وجود داره.
ما میخواهیم از آب این منبع طبیعی شگفت‌آور استفاده کنیم، یعنی از بخش شرقی سفره آب زیرزمینی اسنیک ریور. فقط قرض میگیریمش، برای مصرف نیست، بعداً به اسنیک ریور میریزه.
بلافاصله پس از جنگ داخلی آمریکا، کارآفرینان در ایالت کالیفرنیا به پرورش قزل‌آلا پرداختند، ولی این صنعت در اینجا در ایالت آیداهو در چند مایلی غرب توین فالز رشد کرد. اینجا خانه اجدادی این ماهی رنگارنگ است که حالا به دور دنیا سفر کرده.
قزل‌آلای رینبو بومی آبهای شمال غربی اقیانوس آرامه، ولی به همه جای دنیا سفر کرده. به دلیل پرورش مصنوعی این ماهی در آبهای آزاد به ویژه در آمریکا و چند کشور دیگه زیاد شده.
ولی اکنون شرکت مریکو و رندی مکمیلان به نام کلیر سپرینگز فودز بزرگترین مرکز پرورش ماهی قزلالا در آمریکا به شمار میره. تولید سالانه اون 9 میلیون کیلوگرم ماهی قزلالا اصیل آیداهوست. این شرکت پرورش این موجودات ظریف را از مرحله تخم ریزی تا رشد کامل که دست کم 2 سال طول میکشه زیر نظر داره.
تمرکز ما روی 4 حوزه است: علوم زیست محیطی، مدیریت بهداشتی ماهی، پرورش ماهی‌های نوزاد، انتخاب اسلحه، تغذیه و پرورش ماهی‌ها. هرچی استرس ماهی‌ها کمتر باشه نتیجه بهتری میده و کیفیت گوشتشون بهتر میشه.
روند پیچیده است. گروه دانشمندان و متخصصان آزمایشگاهی که با رندی مکمیلان کار میکنند، آب، غذا، نرخ رشد، حتی رفتار ماهیان را زیر نظر دارند تا ماهی دلخواه خود و مصرف کنندگان را تولید کنند. شرکت کلیر سپرینگز و دیگر سرخای پرورشی قزلالای این ناحیه از 2 واقعیت شگفت‌آور بهره میبرند. اول آنکه قزلالای پرورشی که بیش از 100 سال است با این روش تربیت میشود، با تصویری که ما از تیره‌های وحشی آن داریم متفاوتند.
قزلالای پرورشی خیلی آرومه. البته نه به آرومی گاو، ولی خیلی شبیه گاوه. از یه جنبه‌هایی هم شبیه مرغای خونگیه.
دوم آن که به آب دسترسی دارند. اینجا از آسمان چیزی نصیب نمی شود و بهترین بهره برداری از آب هم از رودخانه نیست، بلکه از دیواره های دره اسنیک ریور می تراود.
اگه لازم باشه این آب که با عبور از سفره های زیرزمینی تصفیه شده بازم تمیز میشه و بعد گرمای آب به درجه ای که برای قزلالا مطلوبه میرسه. این وضعیت منحصر به فردیه که هیچ جای دنیا نظر نداره.
و این تنها آب طبیعی است که برای قزلالاهای تربیت شده یه آرام قابل قبوله. با این حال قزلالا هم رقیبانی داره و رشد بی‌رویه دریاچه‌های مصنوعی در آیداهو به عمق سفره‌های آبی گرانبها دست اندازی می‌کند.
ما داریم مجدانه با حکومت ایالتی و مصرف کنندگان آب همکاری می‌کنیم تا راه‌هایی برای مدیریت بهتر منابع در آینده پیدا کنیم. چون آب منبعیه که همه ما بهش وابسته ایم و به همین دلیل که اینجا هستیم. ما در بیابان زندگی میکنیم ولی به آب نیازمندیم.
این مسئله یکی از نگرانی‌های مشترکی است که برای پرورش دهندگان قزلالا و دیگر همکارانشان در سراسر دنیا وجود داره. آب نامناسب یعنی بی‌آبی، یعنی توقف تولید. این گونه است که هیچ چیز جای این موجودات محبوب رو در طبیعت، نه در تفریح و نه در بشقابمان پر نمی‌کند. ماهی قزلالای رنگین کمانی آمریکا و هم نوعش قزلالای دریانورد موسوم به پولاد سر جزو غذاهای لذیذ بین المللی است که اکنون در 6 قاره حتی در جزایر هاوایی پرورش می‌یابند. گاوهایی که با تأنی در حال چرا هستند. چه صحنه آرام بخشیم. ولی خب برای دامداران همیشه اینطور نیست. این بدجنس‌ها عادت دارن که گم بشن یا جایی که نباید چرا کنن. اکنون علم و ماهواره وارد میدان شده تا این تنبل‌ها رو پیدا کنه و به راه بیاره.
به به، چه گاوهای خوشگلی. ببین چقدر آرومن. اینجا در دامداری مکدوگل در استان مدرا در ایالت کالیفرنیا چند سالی است که خودروهای 4 چرخ متحرک جایگزین اسب شدند و حالا وقت نوآوری دیگریه.
فکر میکنم تو صنعت دامداری نسلای جوانتر در مقایسه با پدر من یا پدر بزرگ اون به محیط زیست خیلی بیشتر توجه میکنن.
امروز کلی سمیت، پژوهشگر میدانی از دانشگاه ایالت اورگان، هم به نیروی کمکی اضافه شده و آخرین تجهیزات فناوری پیشرفته را برای پیدا کردن گاوهای گم شده همراهش آورده.
این یه جی پی اسه که روی دام و حیات وحش کار گذاشته میشه. نفع کارش اینه که این دستگاه جی پی اس در داخل و انتهای این گیرنده نصب شده. جی پی اس با سیم به آنتن بالای گردنبند وصل شده. این جی پی اس میتونه هر 15 دقیقه یک بار مکان حیوان رو نشون بده. فقط کافیه که اونو به بدن گاو بچسبونینش. باتریش هم بین 1 ماه تا 1.5 ماه کار میکنه و جای حیوان رو نشون میده.
یک گیرنده کوچک روی گردن بند نصب شده که دقیقاً همه جاهایی رو که گاوها میرن مشخص میکنه. این دستگاه از سیستم مکانیابی جهانی یا جی پی اس برای ردیابی تک تک گاوها استفاده میکنه.
شماره این گردن بند 627.
از اونجا که گاوها رو از طریق ماهواره ردیابی میکنن، این طرح بین پژوهشگران نام ویژه‌ای پیدا کرده.
گاو در فضا لقبیه که بعضی‌ها بهش دادن.
میتونم این داده رو وارد کنم.
آره، پس چرا اون داده رو اونجا وارد نمی‌کنی؟
مل جورج این پژوهش رو از آزمایشگاهش در دانشگاه کالیفرنیا اداره میکنه و دیویس داره از داده‌های گردنبندهای جی پی اس دار استفاده میکنه. جورج و دستیارش دیوید کاو میتونن رد هر حرکت گاوها، تغییرات درجه حرارت و هوا و حتی موقعی رو که گاوها غذا میخورن رو دقیقاً مشخص کنن. هر کدوم از نقطه‌های رنگی رد پای یه گاو نشون میده.
در واقع اصل این پژوهش اینه که بفهمیم چرا گاوها به اونجا میرن و در اون نقاط به مشخصات فیزیکی و بیولوژیکی چراگاه چگونه واکنش نشون میدن.
در اینجا تابستان‌ها درجه حرارت میتونه به راحتی به بالاتر از 38 درجه برسه و با توجه به کمبود سایه گاوها از هر راهی که بتونن فرار میکنن و گاهی به بستر رودخونه‌ها پناه میبرن. اونجاها گیاهان کنار رودخونه رو میخورن یا لگد مال میکنن که باعث فرسایش و از بین رفتن زیستگاه‌ها میشه و البته چیز دیگری هم از خودشون باقی میذارن که قطعاً کیفیت آب رو بهتر نمیکنه.
کالیفرنیا به ویژه حالا مسائل بسیاری در مورد کیفیت آب داره. ما با درک رفتار دام‌ها میتونیم راه‌هایی برای دستکاری احتمالی در رفتار اونها پیدا کنیم.
با ایجاد سایه‌سارهای دور از رودخانه‌ها یا با علوفه و نمک‌های لیسیدنی و غذاهای مکمل و یا با ملاس‌هایی که پژوهشگران اون رو نقل و نبات دام‌ها نامیدن، گاوها رو به زمین‌های مرتفع می‌کشونن.
می‌دونید ما توی این پژوهش داریم یه چیزایی یاد می‌گیریم. مثلا گذاشتن مخزن آب اضافی یا حرکت از توی آب در فصلی که گاوا به چرا میرن می‌تونه رو کیفیت آب تأثیر بذاره. اینا چیزای ساده‌ای‌ان که می‌تونیم توی اقداماتمون در نظر بگیریم. اینطوری میشه تغییر ایجاد کرد و زمان رو به جلو روند. اگه بخوایم توی این کار بمونیم باید بتونیم به مشکلات و نگرانی‌های دیگران هم بپردازیم. ما مدافع سرسخت مالکیت خصوصی هستیم و بهش باور داریم، ولی در ضمن به اینکه همسایه خوبی باشیم هم معتقدیم.
در یک روز آفتابی یک گاو اهلی به شدت تشنه میشه. جالبه که بدونیم گاو تشنه قادر روزانه 113 لیتر آب رو به سرعت و ظرف چند دقیقه بنوشه. و این برنامه قلب آمریکا رو با دیدار از یکی از رستوران‌های پرطرفدار غذاهای فوری به پایان می‌بریم، ولی این بار نه برای غذا خوردن. جیسون به دیدار خانه قدیمی سرهنگ سرشناسی در کنتاکی رفته که تونست با تهیه یک دستور غذای سری موفقیتی بزرگ به دست بیاره.
کلونل از اهالی جنوب بود که ثروتش رو در اواخر عمر به دست آورد. هوریش یا آلجر سالمن با استفاده از جذابیت و پشتکار و دستور غذای سری امپراتوری غذای فوریش رو برپا کرد و امروز هزاران گردش کرد با دیدار از رستوران بی ادعایی که همه چیز از آن شروع شد از او تجلیل میکنن. واندا و تیم هالووی با نوشون به این رستوران کنتاکی فراید چیکن رفتن، البته نه صرفا برای صرف یک نهار سری، بلکه برای آشنایی با بخشی از فرهنگ جنوب آمریکا. غذای کاملی از خاطره‌های معروف‌ترین شهروند کنتاکی.
به نظرم مرغ سوخاری در جنوب به یک نهاد تبدیل شده.
این نهاد کافه ساندرز است، یعنی اولین رستورانی که کلونل هرلان ساندرز ده ها سال پیش از تأسیس یکی از بزرگترین امپراتورهای غذای فوری اون رو اداره می کرد. بازدید کنندگان از شهرک لندن در کنتاکی میتونن به گذشته و به سال 1940 برگردن، به زمانی که کلونل این رستوران ساده رو همراه با حیات و مهمانخانه ساندرز باز کرد.
کلونل ساندرز راه رسم بازاریابی رو بلد بود.
لارنس کول از ساکنان قدیمی لندن و از تاریخ‌شناسان غیررسمی این شهر است. لارنس میگوید نبوغ کلونل ساندرز از خیلی پیشتر ظاهر شد. از وقتی که فهمید وقتی خانواده ها به سفر میرن معمولا این مادر است که مکان شب ماندن رو انتخاب میکنه.
همیشه مادر خانواده است که میگه کلیدا رو میخوام داخل اتاق رو ببینم، چون اون وقتا متلا شهرت خوبی نداشتن. بنابراین کاری که کلونل کرد این بود که پیش قدم شد و نمونه ای از اتاقای موتلش رو توی این رستوران درست همینجا ساخت.
مادر با نگاهی به اتاق نمونه در داخل رستوران میتونست مطمئن بشه که موتل کلونل که به رستوران چسبیده بود امن و تمیزه. کلونل شمع فروشندگی رو در تمام زندگیش نشون داد. در زندگی حرفه ای او همه کاری وجود داره، از آتشکار راه آهن تا نامزدی سیاسی و از روندن کشتی بخاری تا فروشندگی بیمه. او که پسر اول بیوه زنی جوان بود از 7 سالگی برای خانواده‌اش غذا می‌پخت و بعدها با استفاده از همین تجربه آشپزی اولین کافه خودش رو باز کرد. کافه‌ای که در آغاز برای صبحانه بود تبدیل به رستورانی شد که به خاطر مرغ سوخاریش شهرت یافت.
فکر نمی‌کنم کسی دستور پخت مرغ سرخ کرده‌اش رو می‌دونست، ولی غذاش همیشه خیلی خوشمزه بود. رفتارش با مردم خوب بود و همیشه غذای خوب می‌داد. خب همه هم که از خوردن لذت میبرن.
ولی موفقیت ساندرز در دهه 1950 شروع شد، یعنی زمانی که اتوبان جدید شهر رو دور زد و او موتل و رستوران رو فروخت، اما دستور تهیه مرغ سوخاریش رو مخفی نگه داشت و دور آمریکا سفر کرد تا محصولش رو به رستوراندارها معرفی کنه. در سال 1964 در 74 سالگی 600 شعبه زنجیره‌ایش رو فروخت و میلیونر شد.
ساندرز پیشگام بود. شاید کسان دیگه‌ای هم که به اینجا میان همین روش رو پیشه کنند. به جای اینکه پس از بازنشستگی یه جا بشینن، به دنبال هدف‌های بزرگتری برن.
پس دفعه بعد که به شهر لندن در کنتاکی اومدید، برای غذا خوردن سری به جایی بزنید که همه چیز از اونجا شروع شد و با مردی آشنا بشید که زندگیش برخی از بهترین ارزش‌های ما رو در بر داره. جنتلمنی که سخت کوشی، پشتکار و انصاف رو با اندکی از جادوی کنتاکی درآمیخت تا به موفقیت دست پیدا کنه.
ممنونم که با ما بودید. امیدواریم در برنامه بعد و در سیاحت ما از مزارع، خانواده ها و داستان های جذابشان با قلب آمریکا باشید. تا برنامه بعد، من پال رایان، خدا نگهدار. You can see it in the eyes of every woman and man in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand in America's heartland, living close.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه سه شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.